حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در جایی بود که رضایت قلبی مالک حاصل است ولیکن اذن و اجازه ای نیامده. صحبت این بود که آیا این خارج از بیع فضولی است یا داخله. ما عرض کردیم داخل بیع فضولی است علی تفصیل، ولی مرحوم شیخ قائل شده بود به این که این داخل فضولی نیست، بلکه این بیعون صحیحون لازم اگر اجماعی بر خلافش نباش. ادله طرفین رو گفتیم و همه بحث ها تمام شد، ولیکن بعد از ذلک جامع المدارک مرحوم خونساری، مرحوم آقای خونساری، دیدم ایشون دو تا روایت پیدا کرده که شاهد بر کلام شیخ می شود بر این که مجرد رضایت کافی است، بر این که مجرد رضایت کفایت. بله، سکوت گاهی جنبه انشاء داره، گاهی جنبه انشاء نداره، سکوت فرق میکنه. نه، منظورمون سکوت، اگر سکوتی باشد که معنی انشایی نداشته باشد اون همینه، نه مثل همین. به هر صورت این دو روایت رو من میخوانم که ازش در بد به نظر استفاده میشه. مجرد رضایت کافی هست، باید این رو یه نگاهش بکنیم ببینیم این دو روایت واقعا دلالت داره که مجرد رضایت کافیه یا دلالت بر این معنی نداره. روایات در باب اول است از ابواب عقد البیع، جلد 12 ابواب عقد البیع باب اول. یکی از اونها حدیث هشتمه، حدیث هشتم، البته سندش چون روایت احتجاجه و میدونین روایات احتجاج هم محل بحث از نظر سند. احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری انه کتب الی صاحب الزمان ارواحنا له الفدا ان بعض اصحابنا له زیعت جدیدت به جنب زیعت خراب للسلطان فیها حصت و اکرته. همینطوری این ادامه دارد تا میرسد به اینجا. سوال میکند که آیا میشه این زیعه را خرید فروش کرد، این آب و زمین را؟ امام فرمود فعجابه از زیعت لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزن منه. از زیعت لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی وکالت او رزن منه، یا رضایتی از ناحیه او بوده باشد. بدون رضایت اونها نمیشه، یا شخصا از مالک یا به امرش یا به رضایتش. این یه روایت، این روایت از در سند خالی از اشکال نیست. اما روایت دیگر در همین باب، روایت سوم باب یک از ابواب عقد البیع، این روایت صحیح است. عن الحسن ابن محبوب عن العلاء علاء ابن رزینه عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر في حديث قال سأله رجل من اهل النيل. نیل البته می دانید یه قریه بوده اطراف بغداد ظاهرا در عراق غیر از اون نیل معروفه. ان عرض اشتراها به فم نیل دهانه نیل و اهل الارض یقولون هی ارضهم، اهل اون زمین که روش کار میکنن میگن مال ماست. و اهل الاسنان در بعضی نسخ استان داره، اهل الاستان بعضی نسخ اهل الاسنان، گفتن این چهار تا آبادی بوده است گویا در اطراف بغداد و اینها رو اسنان میگفتن یا استان میگفتن یا اسنان میگفتن. و اهل الاسنان یا استان یقولون هی من ارض اینا، فقال لا تشترها الا برضا اهلها، لا تشترها الا برضا اهلها. ایشون میخواد بگه این دو روایت دلالت بر کلام شیخ میکنه که مجرد رضایت کافیست برای صحت بیع، بنابراین اذن قبلی لازم نیست، انشاء عین لازم نیست. بعد از آنی که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک این دو روایت رو ذکر میکنه، میگه لابد من توجیه ما لعدم امکان الالتزام به ظاهر ما، لعدم امکان الالتزام به ظاهر ما. به ظاهر این دو روایت نمیشه عمل کرد و باید توجیهش کنیم. چرا نمیشه عمل کرد؟ رو مبنایی که قبلا گفتیم وفو به عقود کن باید حق ما بشه، رضایت قلبی کافی نیست. ایشون یه نقض جالبی هم میکنه، میگه اگر واقعا یه دختر قلبن راضی باشد به ازدواج فلان پسر در بیاد، اما بدون این که خبر بهش بدن، صحبتی بهش کنن، فقط رضایت قلبی داره، برن عقدشو بخونن، این زن اون میشه، اون شوهری میشه، اگر بمیرن ارث میبرن. کسی باور میکنه اینا رو؟ اصلا بهش خبر ندادن، فقط میدونستن قلبن راضیه، بدون خبر دادن، بدون اجازه گرفتن، برن عقد نکاحشو بخونن، بعدا اینا اصلا هم ارث ببرن، زن شوهر باشن. بچه نه، توقیفی بودنش نه به معنی این است که ما بخواییم مشمول عفو به لغون ندانیم. ایشون میگه عفو به لغون میگه، شما منکزم میشوید به این مسائل. به هر صورت قرض ایشان مرحوم آقای خونساری معتقد است این دو روایت ظهور داره، ولیکن لابدم این توجیه ما، چرا لعدم امکان الالتزام، قلبن رضایت کافی نیست، کسی ملتزم نمیتواند بشود، پس روایتی هم باشه با توجیهش کن. یعنی
رضایت هم از اون رضایتی بعد از اون رضایت میشه رضایت میده،
نه اون اجازه است، انشاء ما رضایت قلبی میگه. ببینید رضایتی که در قلبه، ببینید قاطی نکنید، رضایت که تو قلبه، پس که این به زبانم نیامد اصلا بس ما داریم، چیز دیگه بهش قاطی نکن. ولیکن نل انصاف این است که روایت دوم اصلا دلالت نداره. خوب دقت کنید، روایت دوم شرطیت رضا رو داره ذکر میکنه، میگه رضا شرط، اما نمیگه کافیه. ما میگیم لا صلات الا به طهور، یعنی طهارت شرطه. آیا معنیش این است طهارت به تنهایی نماز میشه؟ طهارت به تنهایی نماز میشه؟ لا صلات الا به طهور طهارت شرطه، این هم میگه رضا شرطه، اما کافی بودنش که نمیگه. ما میگیم رضایت شرطه، علاوه بر رضایت سیغه هم باید بخونم. ببینید عبارت این بود، لا یجوز و بیع و زیعه الا برضا اهلا، مثل لا صلات الا به طهور، درست درست مانند لا صلات الا به طهور، این این عبارته، لا تشترها الا برضا اهلا، بدون رضایت اهل نخر. این کجاش دلالت داره که رضایت به تنهای کافیه؟ داره شرطه. آقا این یکی از شرایط تمام شرایط نیست. مرحوم شیخ میگه این رضایت به تنهایی کافیه، انشاء اجازه، انشاء اذن لازم نیست. مرحوم شیخ میگه، ما میگیم این میگه رضایت شرطه، بدون رضایت نمیشه. اما اگر رضایت باشه، اذن و اجازه نباشه، آیا به تنهایی رضایت کافیه؟ مثل صلات الا به طهور میگه تا حالا شرطه، اما میگه قبل شرطی اولم شد. ظهور این حدیث این است که رضایت شرط ما منکر نیستیم. هر دو قول میگه رضایت شرطه. معلوم شیخ میگه رضایت شرطه و کافی هم هست. ما میگیم رضایت شرطه اما کافی نیست، انشاء هم نیست، انشاء از یا انشاء از اون اولیه، اون اولیه، این دومی من دارم میگم. اولی یه خود قابل بحث هست، دومی یه لا تشتره ها الا برز احل لا صلات الا به دهور، به هیچ دلالت نده و ایشون هم که تسلیم شده به دلالتشو بعد میگه لابد من توجیه، نه ایش توجیه. بله روایت اول مستشم و اینهو چون آمده سه چیز رو در کنار هم قرار داد. عبارت روایت اول این بود، لا تشترها الا من مالکها، لا یجوز ابتیاها الا من مالکها او به امرهی او رزن منه، این بد نیست. یا باید مالک خودش به فروش مستقیم یا امر کنه وکیل یا رضایت، کن رضایت و کنار وکالت و کنار بیع مالک قرار داده، این ممکن است کسی بده. ولیکن سندش اشکال داره، روایت اول سندش اشکال دارد اگر دلالتش بپذیریم، روایت دوم که صحیح و سند است دلالت نداره. باید بین روایتین در اینجا ما تفاوت بگذاریم، تسلیم نشیم که هر دو دلالت داره لا بد من توجیه ها، نه یکیش دلالت اصلا نداره، یکی هم ضعف سند داره، احتیاج به توجیه هم پیدا نمی کنیم. بله؟ او داره، او یعنی احد ما، یعنی احد ها کافیه، یعنی رضایت به تنهای کافیه، اینجا بله، اینجا در کفایته، نه شرطیه. یعنی مالک اصلی به تنهایی کافیه، امرش به تنهایی کافیه، رضایت به تنهایی کافیه، این خوبه، دلالت داره، ولیکن سند نداره. پس این که ما بگیم اینا دلالتش خوب است و لابد من توجیه ها، اصلا به توجیه نمیرسد. خب اینم یه چیزی لازم دانستم که اضافه کنیم در دنباله اون بحث. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده، بقیه هنا شیعان باید بگیم چون الامور قبلا گفته، دو چیز باقی مونده، دو چیز رو عرض کنیم و بحث مقدمات فضولی تمام، بریم وارد ذل مقدمه بشویم انشاءالله. امر اول این است که مکاسب و دقت فرموده باشید، مرحوم شیخ میگه الاذن قد یکون صریحا و اخرى فهرا، اذن که خارج از فضولی هست گاهی اذن صریحه گاهی اذن فهواست. مرحوم سید در حاشیه سوم هم بهش اضافه میکنه، میگه و قد یکون به شاهد الحال، فرق اینا رو میخوام بدونیم چیه. الاذن اذنی که میاد و از فضولی خارج میشود، اذن قبلی رو داریم بحث میکنیم، اذن قبل مالک اذن داده که فضولی نیست. قد یکون صریحا و قد یکون بهوا، مفهوم سید در حاشیه شاهد الحال هم اضافه کرده و به شیخ هم اشکال میکنی، میگه شیخ چرا شاهد الحال رو ذکر نکرده؟ معلومه که قبول نداشته شاهد الحال رو. اگر قبول داشت در کنار فهوا شاهد الحال هم میگو. نظرتون باشه در کتاب های رساله های مثل عروه و اینها هم ظاهرن هست، گاهی میگویند فهوا یا شاهد الحال. اگر فهوا یا شاهد الحال باشه قصب نیست، در آب وضو اگر فهوا یا شاهد الحال باشد اشکال نداره. فرق بین فهوا و شاهد الحال رو میخوام ببینیم چیه. فتوا ندید حالا بذارید من شرحش بدم. و اما اذن صریح که خب معلوم هیچ، و اما فهوا، فهوا اون اولویت. کسی اذنی بدهد به کسی در چیزی مادونش به طریق اولا، توجه داری؟ مادونش به طریق اولا. مثلا کسی اجازه دار که آقا این خانه منم جدن در اختیار شما، میخواد بفروشم بفروشی، آتش میخوای بزنی بزن. وقتی درباره خانه این میگه آیه گلیمی هم تو خانه افتاده، این بالفحوا ما میدانیم این اجازه داده به این معنا. اینن میگن مثل همین است که انسان رو دعوت میکنن برای نهار و شام و مفصل و میهمانی، اینا حالا میخواد وضو بگیره، بیره پیش صاحب خانه آقا اجازه بدید مقدسی کنه، اجازه بدید ما وضو بگیریم اینجا. میگه من 10,000 تومان اینجا برای شما خرج کردم، حالا سن آب بوده آب وضو رو میخواد از من اجازه بگیری، اجازه بدید ما وضو بگیریم. اینجا فحواس دیگه، منتها فحوای معاملات من میخواستم مثال بزنم. کسی به دیگری میگه آقا خانه من شما هر کار خواهید بکنید در اختیار شماست. بگیم وقتی خب خانهش این میگه یه دونه کتاب اونجا از تو خانه، یه دونه فرش کنه افتاده اونجا، این فحواز به طریق اولاد، این اصلا اذنون انشاء یعنی یجوز لکه حالا و مادونه، این کم ندر مصب به انشاء واقع شده، بارش انشاء شده. و اما شاهد حال چیه؟ شاهد حال این است که هیچ اذنی نداده که اولویتی بخواهی، نه قبلا اذنی نداده یه چیزی که اولا از چیزی باشه. حالت خودش زبان داره، زبان حال من نمیگی، لسان الحال مثل لسان القال، وقد یکون لسان الحال اقوى من لسان القال. شاهی زبان حال قوی تر زبان قاله. بعضی ها هستن زبان قالشون انکار میکنه چیزی را، اما تمام حالتش و ذرات وجود شهادت میدهد که نه راضیه. اونجا میگه آقا گوش به حرفش نگیر، ازش پیداست لسان حالش چنین میگه. یه روز مثال زدم بردم، لسان حال شبیه هست باز کردن در حمام و در نمیدونم خنادق و مهمان خانه ها و هتل ها و این ها، صبح که میشه درش باز کردن، این که دیگه نمیخواد بیرون اجازه بگیری، لسان الحال، لسان الحال اینا اجازه میدید ما بیام حمام، اجازه میدید ما بیام مهمان خانه، اجازه میدید بیام قهوه خانه، اجازه نداره. خب وقتی واضحه این خودش زبان آل است، از زبان قال گویا تر است. خب این هم لسان حاله، گاهی لسان حال خودش اذن است. مثالش دیروز زدیم به همون سکوت البکر، گاهی سکوت بکر لسان حاله. تارو رو البته من به بعضی از آیون گفتم ممکنه بکر از منه گذشته غیر از ابکار از منه ما باشه، اونا خیلی محجوب و حیا و فلان و اصحات اینا اصلا بده نمیتونستن بگند و زبانشون دکنه پیدا میکرد و بند میامد، اما حالا می نشیند یک مقاله هم صحبت می کنه، سخنرانی می کنه، این سکوت شاید اقرار نباشه، سکوت ها رضا شاید نباشه، روش بازه. این ما روحنهایی بود از کلیشون بسته بود و ما یه همچون زمانی بوده ترجه داره. به این صورت حالا در اون جایی که تعارف این است، متعارف است که سکوت دلیل بر رضاست، اون لسان الحاله، مثال لسان الحاله، اون دیگه فضولی نیست، اون سکوت لسان الحاله، اون فضولی نیست. پس حق با مرحوم سیده، هم اذن صریح کافی، هم فحرا کافی، هم شاهد الحال کافی، هر سه کفایت میکنن در مسئله اذن. اینا دیگه فضولی نیست هیچ کدام. خیال نکنید خروج از فضولیت حتما باید اذنتوی به لسان بگه، نه، اذنتوی به فحرا هم کافیه، اذنتوی به شاهد الحال هم کافیه، فضولی نیست. این نکته اولی که در اینجا لازم بود بهش اشاره بشه. و اما نکته دوم، معنی شاهد الحال یعنی یه حادت شهادت میده، فحوا فحوا دلالت لفظه، نه اگر زفت نفس نباشه اونم شاهد الحال ده. زیر اگر لفظ نواره شاهد الحال، اما این دعوت بکنی دعوتا لفظیه، اون دلالت لفظیه. قیاس اولویت در الفاظ این جز مفاهیمه، مفهوم اولویت دیگه، مفهوم لفظ. اما شاهد حال هیچ لفظی در وسط نیست، هرچه از حالت، زبان زبان حال، زبان زبان قال نیست. این به درد جای دیگه هم میخوره که ما فرق بذاریم بین اذن صریح و گاهی هم اذن ظاهر کلام، گاهی صریح کلام، گاهی ظهور، گاهی فحواست و اولویت، گاهی هم شاهد الحال، مواقع مختلف است. یه نکته. و اما دومین نکته که آخرین نکته است، مرحومش در زیر کلامش جمله داره که این جمله رو عقیده ما عجیبه. ایشون میگه لو سلم کون هذا الفرض فضولیان، لو سلم کون هذا الفرض فضولیان. هذا الفرض رو کجا میگه؟ اونجایی که رضایت قلبیه هست. لو سلم فضولی باشد بله، ولیکن لیس کل فضولیان یتوقف لزومه علی الاجازه، ولیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الاجازه. سلم نا که این فضولی باشه اونجایی که رضایت قلبیه، اما هر فضولی اجازه نمیخواد، این فضولی که اجازه نمیخواد. بله، صحت هم از لزومه، توجه دارید؟ نه اینجا اشکالی نداره، صحت و لزوم هم دو با هم لازم نیست. بله، لزوم و صحت اینجا یکیه، این با هم. خب معنیش این است که ما اگر رضایت قلبی بود اسمش بذاریم فضولی، اما عملا اجازه نخواهد، فضولیه بدون احتیاج اجازه. این سخن شیخ، ولیکن هذا منه قدس سره کلام عجیب. ما لفظ فضولی رو بحث نداریم، مثلا کلمه فضولی در آیه ای هست، نه در روایت. تمام فرق بین فضولی و بیع به صیغه، بیع معزون، این است که اون اجازه میخواد اون نمیخواد. دعوای فضولی در لفظ که نیست، دعوای فضولی در حاجت الی اجازه است. شما میگید این فضولی هست اما را یحتاج الى اجازه است، این چه فضولیه؟ یعنی لفظ فضولی، من لفظ فضولی در آیه وارد شده، مگر در روایتی داریم کلمه فضولی؟ کلمه فضولی لم یرد فی آیت ولا فی روایته. ما دلبستگی به این لفظ نداریم. ما فضولی برای این میخواد که اجازه میخواد یا نمیخواد؟ شما که اجازه نمیخواد؟ خب نمیخواد فضولی نیست. چیزی که اجازه نمیخواد فضولی نیست. یه سم این فضولی گن چه اسم بزر؟ چه فایده دار بگی بهش فضولی؟ مگر فضولی تو آیه و روایت وارد شده این نه؟ اصلا به عبارت واضح الفارق بین الفضولی و المعزون الهاج الى الاجازه و عدم الهاج، فارق بینهما همین، اون یحتاج الى الاجازه اون لا یحتاج، الفارق بینهما. سمه فضولیان ولکن لا یحتاج الى الاجازه حرام اینو کلام عجیب. خب اونم جانشین اجازه گفتم الاجازه من الشرع او من المال، اجازه شرع جانشین اجازه مالک میشه، ولی بحث داشت ما کلمه فضولی بستن. تمام دعوای فضولی در این است یحتاج الان اجازه او ده. اگر یحتاج الان اجازه فضولیه، اگر لا یحتاج به معزون، حالا یا معزون شرعه یا معزون خداست یا معزون چیه مالکه ولیه. هازا تمام الکلام در مقدمات فضولی و نشر الان به اون الله فی اصل المسئله. این عجیبه، ما میگیم هر فضولی احتاج الان اجازه، هر فضولی احتاج الان اجازه. اصلا فرق بین فضولی، کسی که واقف به فقه هست میداند فرق بین فضولی و معزون در همین است که اون لا یحتاج اون یحتاج. کلمه فضولی چیه؟ بگذرم گذشتیم دیگه، حالا این سؤال رو بعدا بخوانم. خب اجازه میخوام کجا؟ اون بله، اونی که مالک انجام داده. ما تفصیل اون که ما منکر نشدیم، غیر از اون مورد تفصیل مورده بله، اون تفصیل رو ما منکر نشدیم. مرحوم شیخ اونجا رو نمیگه، شیخ اونجا رو نمیگه. و اما در این مسئله در فضولی سه مسئله است. آنچه معمول و معروف و مشهور است این است که فضولی عقدی رو انجام میده بدون اجازت اذن المالک و بدون منعه، من دون سبق اذن ولا من. او معمولش اینه، معروف اینه، مصداق واضح فضولی ما صدر عن الفضولی من غیر سبق اذن ولا من. و یبیع للمالک، فضولی هم برای مالک میفروشه، یبیع للمالک، مثل همین کار دلال که بیاید یه همچین کاری بکند، یا وکیل از حدود وکالت تجاوز کند برود چیزی را بفروشد بدون سبق من و بدون سبق اذن، ولیکن برای مالک میفروشه. این مسئله اولاست و اساس فضولی هم همین. اما دو مسئله دیگر هم دنبال این داری، اونجایی که کسی میفروشد نفسه، مانند غاصب، غاصب وقتی بیع میکنه مال خودشه به گمانش، ولی واقعا جزء فضولی هست، بیع غاصب جزء بیع فضولی هست. سوم هم اونجایی هست که یبیع للمالک اما مع سبق المن، یبیع للمالک مع سبق المن، مالک من کرده در این حال که میفروشه. این مسئله دوم سوم کمه نسبت به مسئله اول، یعنی در متن فضولی بیشتر اولی هست. ما اولی که بحث کردیم و مسئله دوم سوم هم انشاءالله طرح میکنیم. فعلا میرویم در اون جایی که للمالک میفروشد من دون سبق اذن ولا منع. مسئله اولا که روشن شد بعد میریم سراغ دو مسئله دیگر میشه. اولین چیزی که در این مسئله لازم اقواله، اقوال سنی و شیعه را در این مسئله باید ببینیم چگونه است. مسئله ایست از نظر اقوال خیلی شلوغه. بعضی ها ادعای اجماع بر این طرف کردن، فساد بطلان. بعضی ها ادعای اجماع بر این طرف کردن، صحت. در دو قطعه مخالف ادعای اجماع کردن، قد یدع الاجماع علی البطلان و قد یدع الاجماع علی الصحه، در دو قطعه مخالف. حالا ما اقوال بخونیم معلوم میشه نه این طرف اجماعیه نه اون طرف اجماعیه. و عقیده ما ان مسئلت خلافیتون قطع، هم بین سنی ها خلافیه هم بین شیعه ها خلافیه. حالا من یه مقدار از متون و از نقل اقوال رو نوشتم در اینجا خدمتتون میخونیم و روش تحلیل هایی هم میخونیم. قال المحقق فی المختصر النافع، البته من از متن مختصر النافع نقل نمی کنم، از جامع المدارک نقل میکنم. جامع المدارک میدونید شرح مختصر النافع، جامع المدارک مرحوم آقای خونسار. متن مختصر النافع محقق اینه، قال المحقق فی المختصر النافع لو باع الفضولی فقولان، لو باع الفضولی فقولان. دو اشبههما وقوفه على الاجازه، اشبههما وقوفه على الاجازه. از کلام محقق خیلی خوب استفاده میشه، مسئله اختلافی است منتها ایشون تقویت کرده است صحت رو مع الاجازه. میدونید بعضی جاها علما اشهر میگن، بعض جا اشبه میگن، بعض جا اقوا میگن، بعض جا احوط میگن، بعض جا اوجه و ما میگن. نه هر کدامش یه محتوایی داره. اشبه و ما رو کجا میگن؟ اشبه این کلمه اشبه کجا میگن؟ ها اونجایی که چیزی موافق قواعد باشه. اشبه هما بالقواعد، یعنی قواعد اقتضا میکنن لله البیع و خوب الغوب و لام بساطنا اقتضا میکنن به چی؟ به این که صحیح باشه مال اجازه. ایشون تعبیر به اشبه از جلد چهارم جامع المدارک. و اما مرحوم علامه در قواعد چی میگه؟ اینم متن قواعد است که متن مفتاح الکرام است. و قال فی القواعد، علامه در قواعد میگه بیع فضولی موقوف علی الاجازه علی رأی. این که دیگه خیلی شل شد. بیع فضولی موقوف علی الاجازه علی رأی، که اما ایشون هم قبولش نداشته مرحوم علامه در قواعد به رأی بعض. پس عقیده بطلان تو نظر ایشون مثل این که محکمتر بود. نه علا رأیی نداره، علا رأیی نداره. این مثل قیله است، اتفاقا علا رأیی مثل قیله است. قیله خب از این دو عبارت دو بزرگ که محقق و دیگر علامه استفاده میشه، مسئله بالاخره روشنی نیست از نظر اقوال. بریم سراغ بقیه اقوال. عن المسابک والمفاتیح، شهید ثانی در مسابک و فیض در مفاتیح. اِنَّ وُقُوفَهُ عَلَى الْإِجَازَةِ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، اِنَّ وُقُوفَهُ عَلَى الْإِجَازَةِ قَوْلُ الْأَكْثَرِ. ان مجمع البرهان و الکفایه. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان و مرحوم سبزواری در کفایه، انه المشهور، انه المشهور. چی مشهوره؟ وقوف بر اجازه، یعنی صحت، صحت من اجازه مشهوره. عن الحدائق کادن یکون اجماعا، کادن یکون اجماعا. چی کادن یکون اجماعا؟ صحت. عن روزه و ایزاه نافع، در روزه که شرح لقمه است و ایزاه نافع داره، اشهر القوله، اشهر القوله، یعنی هر دو مشهوره، ولی این صحت اشهره. و قال فی الریاض، صاحب الریاض چی میگه؟ الاشهر بین المتأخرین و المطلقا، الاشهر بین المتأخرین و المطلقا، یعنی بین متأخرین و متقدمین. اشهر این است که صحیح است، من اجازه. و ظاهر تذکره فی موضع الاجماع علی، من مطلقا یعنی متأخرین متقدمین، بین همه اینها اشهر است، صحت. و ظاهر تذکره فی موضع منها الاجماع. چرا اجماع؟ چون گفته اندنا، اندنا. خب تا به اینجا ببینید چقدر اختلاف بود. بعضی ها گفته بودن قولا، بعضی ها گفته بودن دیلن سر، بعضی ها گفته بودن اکثر، بعضی ها گفته بودن مشهور، بعضی ها اشهر، بعضی ها اجماع. خیلی ولیکن معذاله که مخالف هم خیلی داره، مثلا حالا مخالفین رو پیدا کنیم، مخالف هم در مسئله خیلی است. از همه مخالفین واضح تر مرحوم شیخ در خلاف، عبارت خلاف رو میخوانم ببینیم شیخ در خلاف چه میگه. ضمناً آراء اهل سنت هم معلوم بشه که اونها هم چی میگن. قال فی الخلاف، البته من مستقیما از خلاف نقل نمی کنم، بالواسطه از مفتاح الکرامه این قول خلاف رو نقل می کنم، مثلا هم در خلاف پیدا می کنیم. این عبارت، عبارت اینه: اذا با انسان ملک غیره کان البیع باطلا، اذا با انسان ملک غیره کان البیع باطلا، به باطل. و به یه قال شافعی، شافعی هم فتوای به بطلان داده، ولی ابو حنیفه اجازه داده. و قال ابو حنیفه ینعقد البیع، و قال ابو حنیفه ینعقد البیع و یقف على اجازت صاحبه، و یقف على اجازت صاحبه. خب پس اولین فتوای شیخ بطلان، شافعی هم بطلان، ابو حنیفه صحت مع اجازه. اینجا رو دقت کنید، شاهد هم بیشتر اینجاست. و بهی قال قوم من اصحابنا، و بهی قال قوم من اصحابنا، یعنی قول ابو حنیفه صحت مع اجازه. معلوم شیخ قولی بوده در اقلیت، بهی قال قوم من اصحاب بنا. بعد میگه دلیل اونا، اینجا هم دقت کنید، دلیل اونا اجماع الفرقه. با این که میگه قال قوم من اصحابنا، میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. و من خالفه لا یعتد به قوله، و من خالفه لا یعتد به قوله. قضیه معکوس شد، ایشون ادعای بطلان رو ادعای اجماع کرد. ادعای اجماع رو بطلان، اگر چند نفر مخالف هم باشه، قول مخالفین هم لایو تبدیل قول همه مضر به اجماع هم نخواهد. بعد هم استدلال میکنه، این استدلال هم دقت کنید که معلومش این اجماع اجماع بر قاعده است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل انشاءالله یادتون نرفته است، فرمود خیلی از اجماعاتی که ادعا میشه اجماع بر قاعده است، نه این از قول صریحی بوده، یه قاعده مجمع علیه بوده، مصداقش میان ادعای اجماع میکنن. معلوم شه یعنی به قول ابو حنیفه صحت و بهی قاعده و بهی قاعده حکم من است، یعنی به قول ابو حنیفه دلیلنا اجماع الفرقه و من خالف لا یعتد به قوله ولأنه لا خلاف فی انه ممنوع التصرف فی ملک غیره، لا خلاف فی انه ممنوع التصرف فی ملک غیره، این قاعده است. والبیع تصرف، والبیع تصرف، بیع کردن تصرف، لا یجوز ان یتصرف فی ملک غیره، این یه قاعده است. این قاعده رو پایه‌شون قرار داده، ظاهرا اجماع هم اجماع بر قاعده است. خب من بقیه مخالفینم نقل کنم، این سلسله مخالفین بود، شیخ در خلاف بود، اما عجب این است که خود شیخ در نهایه از این قول برداشت. شیخ در نهایه فتوا رو صحت داد. این چه اجماعی است که شما اونجا ادعا کردید؟ اینجا فتوای به صحت داد. از کسان دیگری که مخالفند در این مسئله، صاحب قنیه است، صریحا مخالفت کرد. نه یعنی چی؟ اجازه که قول دوم بود، برا قول دوم قول ابو حنیفه بود، ما قول شافعی داریم میگیم، بطلان قول شافعی سن با اجازه هم درست نمیشه. از کسانی که مخالفت نقل شده ازشون، من این رو باید تمامش کنم که اقوال در مسئله طرفه بشه، صاحب قنیه مخالفه از خودم، حتی ادعای اجماع هم کرده بر بطلان. صاحب حدائق معتقد به بطلان، محقق اردبیلی قائل به بطلانه، و بعضی دیگر قائل به بطلانه. حالا یه جمع‌بندی از این اقوال کنیم، بالاخره مسئله از نظر اقوال چطوره؟ از مجموع این بحث ها استفاده میشه که مسئله از نظر اقوال جدن اختلافیه، نه این طرف اجماع هست نه اون طرف اجماع، همین طرف قائل فراوان دارد همون طرف قائل متعدد داره. بله نمیشه این واقعیت انکار کرد که در عصر و زمان ما و بین متأخرین مشهور صحته، بله نمیشه انکار کرد که مشهور در میان متأخرین و در عصر ما، فکر نمی کنم در علمای فعلی کسی قائل به اصحاب باشه یا قبل از عصر ما، زمان صاحب جاهل و قبل از این مشهور صحت بوده. پس شهرت بین المتأخرین از صحت هست، ولی حقیقتا مسئله اختلافی است بین سنت و شیعه، نه اجماعی در اینجا هست و نه اجماعی. اقوال رو انشاءالله کما هو عقبه دانستیم، فردا میریم سراغ ادله انشاءالله.
نبشناسیم که بشناسیم که